پی رب و که ال الملائکه، اون زمانی که پروردگار تو به ملائکه وحی کرد، انی معکم، ما با شما، فثبت الذین آمنوا. به ملائکه میگو این مؤمنا رو تو میدان جنگ ثابت قدم نگه دارید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خدا مفرماد من خودم عنقریب تو دلهای کافرا ترس و وحشت را القا میکنم. اینم آیات. یه آیه دیگه میخونیم و امروز ختمش میکنیم. در سوره توبه، سوره نهم، در آیه 25 بعدش میفرماد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، خداوند یاری کرد شما را نه یه جا، فی مواطن کثیره، در موطنهای زیاد، و یوم حنین. یوم حنین این به قول اهل ادب از قبیل عطف خاص به عام، گاهی عموم میگن و از همه عموم یه فردش هم دوباره میگن. این یه فرد واسه داره که بیشتر عنایت بهش هست. اینها این در روز جنگ حنین از قضا از وقعی بود است که مسلمان ها عده و عدش خوب بودن، ولی عجب آوردن شکست خوردن. اون روزی که به نظر خودشون خوب آمادگی دارن، عجب آوردن شکست خوردن. آخه این وقعی حنین بعد از فتح مکه، پیغمبر خب مکه رو فتح کرده و کارا شده و دیگه دشمنا کاملا مغلوب، مکه به اختیار مسلمانا، لشکر کاملا از مکه زدن بیرون برن برای حنین و طائف. اونها در وادی جعرانه که رسیدن، میگن ابی بکر یه نگاهی به لشکر کرد و خیلی همچین به نظرش چیز اومد، عجب آورد. از غذا دشمن ها اومده دن از یه، چون یه دره کوهی بود که اینا باید 3-4 نفر برن، خیلی سخت بوده، اونا اومده بودن ارتفاعات گرفته بودن، پشتی سنگا و تو شکافا کوه و اینا قایم شده بودن که وقتی همه اینا تی دره پخش و پلا هستن، یه دفعه یه صدا محیبی او فرماندهشون از تو کوه کرد، اینا مثل مور و ملخ از لای سنگا و اینا ریختن بدون مسلمان ها. اینا پا به فرار برگشتن. فقط در این جنگ کسی که یک قدم هم برگشت نکرد پیغمبر اکرم بود و امیرالمومنین و یه دوسته تو دیگه همراهشون، عباس عموی پیغمبر. وقت میگن پیغمبر به عباس دستور داد که صدا بزنید که نه بیایید و برگردید. عباس عموی پیغمبر جهوری و صوت بوده، یعنی خیلی صدای رسایی داشته، دیگه بلندگو و اینها نمیخواست، خلاصه صدای رسایی داشته. یه داد زد که چرا میاد، مسلمان ها فکر کردند و برگشتند و از قضا جنگ پیروز هم شدند. و اینها اینجا به جایی بود که خدا امداد غیبی کرد که اشاره وقت غنیمت هایی به دست آوردند و اینها که داستانش انشاءالله بعد میخونیم. اینجا فرماد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یاری کرد خدا شما را در موطن های زیادی و روز حنین. آخه چون جنگ بیشتر در وادی حنین و دره جعرانه و اینها. از اعجبت کم کثرت کم، همون روزی که کثرت دون به چشم دون در به عجب دون در ورد، کثرت دون فلم تغن انکم شیئا، همون کثرت دون به درد دون نخورد، فلم تغن انکم شیئا، او کثرت دون بی نیاز نکرد شما رو هیچی. و ضاقت علیکم الارض به ما رحبت، تنگ شد بر این زمین پهناور، بر شما تنگ شد. ضاقت علیکم الارض به ما رحبت، این بای به ما رهوبت به معنا معص و ما رهوبت مای مصدری است، یعنی زاغت علیکم الارض مع رهبها، این زمین با همه پهناوریش بر شما تنگ شد، ثم ولیتم مدبری، پشت کرد رفتید، پا به فرار گذاشتید، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خداوند تکینه خودشو او اطمینان خاطر را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد، و انزل جنودا لم تروها، خدا یه لشکرای فرستاد که شما ندیدید، لم تروها، اینجا نگفته لما تروها، مثل که ندیدید و نخواهید هم دید، اینجوری اگه انتظار بود که شاید بتونم ببینم میگم لما تروها، هنو ندیدید، اما میگه لم تروها، انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا، و خدا کافرها را عذاب کرد، و ذالک جزاء الکافرین، و البته کافر جزاش هم همین جورا باید باشه، و ذالک جزاء الکافرین، ثم اینم بدونید یتوب الله من بعد ذالک علی من یشاء، جایی که توبه رو خدا به خودش اسناد داده است اینجا فرماد یتوب الله علی من یشاء من بعد ذالک علی من یشاء، بعد این بر هر که هست خدا توبه میکنه، والله غفور رحیم. خب حالا این آیاتو خوندیم که اینا نمونه هایی بود که در مبارزات مکتبی، مبارزه حق و باطل، یه پیشرفت هایی که هست به امداد های یه امور اسمش میذاریم امداد غیبی، یه اموری که از سنخ جریانات عادی نیست و دنبال این مطلب البته حالا یه دو روزی تحقیق داریم انشاءالله. بس قد قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. به مناسبت این آیه شریفه که ما حاصلش این بود که به کفار باید هشدار داد که مغرور به اسلحه و عده و عدد و نشید و همین شما مغلوب واقع خواهید شد و یه قضایایی باید برای شما درس عبرت باشد، و اوضاعی که مثلا در جنگ بدر پیش اومد که مثلا مشرکین مسلمان ها رو دو مقابل می دیدن. به مناسبت ای آیه شریفه ای بحث پیش اومد مسئله امدادهای غیبی، یه حوادث استثنائی، یه جور پیش آمدای استثنائی که اینا در جنگ ها مثلا پیش میمد که خداوند به این وسیله مسلمین را یاری می کرد و کفار شکست می خوردن، این حوادث ایجوری که اسمشو گذاشتیم امدادهای غیبی. قرار این بحث پیش اومد مسئله امداد غیبی که خداوند یه مددهایی می کند که اون مددها غیبی است. ای پیش آمده ای عالم ماده که میبینیم ولو از نظر توحید اینها مددی است از طرف خداوند. و مثلا حوادث طبیعی که پیش میاد، بارون میاد، نمیدونم زمستون میشه، پاییز میشه، بهار میشه، درخت ها میوه میده، موجودات مثلا به دنیا میان، میمیرن، اینا حوادث طبیعیه. اینا هم خب از نظر توحید منتهی به خداوند میشه. ولی علاوه بر اینها یه جور جریاناتی است که اینا خیلی وقتا با جریانات طبیعی کم میشه توجیه کرد یا توجیه نمیشه. اینا رو میگویم مدد غیبی، اینا رو میگویم غیبی است. نظیر معجزات هم به یه معنا غیبی است، استثناءاتی است. غرض حالا این بحث امدادهای غیبی پیش اومد که خداوند مؤمنین را مدد میکنه به یه همچی اموری. این بحث رو میخواستیم منعقد کنیم. عرض کنم که این بحث را، بحث امداد غیبی رو، دو جور میشه مطرح کرد و بحث کرد که او دو جور، یکیش به طور کلی پشتیبانی خداوند از دین حق است که به حسب وعده هایی که خدا داده است، بالاخره دین حق بر این عالم غلبه خواهد کرد. و ولو کره المشرکون، ولو مشرکون نمخوان نخوان، به قول خدا اولاد از پدرشون که نمخوان، خدا وعده داده است. وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. وعده داده خداوند مؤمنین را که چه؟ لیستخلفنهم فی الارض، خدا اینا رو خلیفه روی زمین خواهد قرار داد، همچنان که روش خداوند جلوتر ایجور بوده است، کم از تخلف الذین من قبلهم تا آخر ای آیات. ها کذا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در کتاب زبور این معنا را بعد از تذکراتی به مردم این معنا را نوشته که زمین را بندگان صالح بالاخره به ارث خواهند برد. یا آیه دیگر که در اولای سوره، ظاهرا سوره شعراست یا سوره قصص است، که در اولا سوره قصص که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. این قبیل آیات که چنین مطلبی را ارائه میده که اراده خداوندی بر این است که بالاخره یه وقتی حق مستقر میشه در روی این زمین و خدا خواهد مستقرش کرد، اینها که وقت از نظر ما شیعه و سنی هم همینجور اونا مهدی موعود و قائلن. حالا این یه نکته ایست من عرض کنم، این مسئله مهدی موعود نه تنها بین ما شیعه هست، از تاریخ اسلام برمیاد که از همه اولا اسلام این مسئله مهدی موعود یه مطلب واضحی بوده و چون تو ذهن همه مسلمان ها بوده که مهدی موعودی خواهد آمد، لذا بعضی وقتا می شد یه اشخاص شالاتانی پیدا می شدن، می گفتن مهدی موعود ماییم. اگر مسلمان ای عقیده رو نداشتن که مهدی موعودی هست، این نمی شد هر وقت یکی بیاد و اینها. و این در تاریخ اسلام نشون میده. یا مثلا واقفیه که اومدن به حضرت موسی بن جعفر دیگه واقف شدن و گفتن حضرت موسی بن جعفر همون مهدی موعوده و ایشون از دنیا نرفته، در کوه رضواس که توی دعای ندبه میخونیم اب رضوا امزی تو وازا یا غیر ذالک، توجه کنیم این محمد ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی یا علی ابن حمزه ابی بطائنی، اسمش اشتباه گفتن، علی ابن حمزه بطائنی این وکیل حضرت موسی بن جعفر بود. حضرت موسی بن جعفر در زندان این بند خدا پولا سهم ما خیلی پیله پیشش جمع شده بود، بعد که حضرت در زندان شهید شد ای دید اگه بخواد اقرار کند به امامت حضرت رضا مباس برد پولار تحویل بده اجالتا، این از که اومد گفت نه موسی بن جعفر نمرده و چیزه و مهدی موعود اونه. قرار این مسئله مهدی موعود یه امری بوده تو ذهن همه مسلمان ها، لذا درویش ها مثلا عرف ها یه تحویلاتی کردن برای مهدی موعود که اصلش به اصطلاح بوده. حالا اجالتا از نظر ما مسلمان ها میگویم که مهدی موعود میاد و بالاخره دین حق حاکم بر جامعه خواهد شد، یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. قرار وقت حالا ای خودش یه که این مسئله امداد غیبی، این امداد غیبی یه موردش، یه شقش این مدد خدا نسبت به حق و حقیقت که بالاخره بنای خداوند بر چیزه که هم آیه که اول از سوره قصص است که نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و ان نجعلهم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری هامان فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. و حالا اینو مستقلا حالا نمیدونیم بعد از این بحث واردش بشیم یا نه، بالاخره حالا این یه بحث مستقلی است و آیاتش هم یا آیاتی است از این سنخ آیات و آیه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب این یه شقه از بحث، یه مبحث که حالا تا کی این رو مطرح کنیم انشاءالله، موضوعی است که خودش قابل مطرح کردن است و بحث کردن. ولی یه مسئله دیگه که از امداد غیبی که ما منظورمون است، منظور این است که گاه و بیگاه در یه مواقع حساسی خداوند مدد میکنه، حالا یا فرد مؤمنی را که به حسب ظواهر امر آنچه که ظواهر امر ارائه میداد روی قاعده این نباید مثلا پیروز بشه، نباید سالم بموند، ولی خدا نمیگذارد و این سالم میموند. یا جام یه لشکر مسلمین را که رو ظواهر امر رو حساب راستا حسینیش رو حساب ظواهر امر ای نباید اینا پیروز بشن، اما خدا پیروز میکنه. وقت اینا البته نرخ کلی نداره، یه شرایطی میخواد که در خود مؤمنین باید باشه که حالا اینو بعدا عرض میکنیم. منظورمون اینه نظیر همین خصوصیاتی که آیات قرآن نشون میده در جنگ بدر، خب به حسب قاده مسلمان هم باز شکست خورده باشند و از دیگه همچی خورده باشند زمین که دیگه نتونن پاشن، اما نه دشمن همچی زدن زمین که دیگه اون نتونست پاشد و ایتور چیزا. توجه کردی؟ اینا منظور اینه که مثلا یه جور پیش آمده ای که ای به حسب وسائل طبیعی نبود. مثلا مشرکین یه وقت جنگ روب در دلشون بیفتد به این که مسلمان ها رو دو مقابل ببینن، همونطوری که ای آیه مورد بحث میگه یرونهم مثلیهم رأی العین، و دنبالش میگه والله یعید به نصره من یشا. خدا این تازگی نداره تو کارا، خدا به اون نصرت هاش هر کیو بخواد تأیید میکنه، تقویت میکنه. اینجور حوادث یا مثلا بعض وقتا ملائکه نازل شده کمک کرده، که حالا کمک ملائکه چه نحویه است اونم حالا بحثش یه وقت دیگه انشاءالله. یا خداوند انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و ایده به جنود لم تروها، تأیید کرد خداوند سکینه و اطمینان بر رسولش و بر مؤمنین فرو فرستاد و به یه لشگرهایی که شما نمی‌بینید خدا تأیید کرد و اینطور چیزا. منظورمون از امداد غیبی که حالا میخواییم بحث کنیم ایجور چیزات، ایجور حوادث استثنایی. و این تاریخ که نشون میده، یعنی قرآن که نشون میده، نه مخصوص مسلمان هست. فرض بگید که حضرت موسی علیه السلام اون وقتی که بنی اسرائیلیا رو جمع آوریشون کرده است که برن از مصر بیرون، خب منظور بود است که بیان کنار دریا و بگیرن برن از محل سوئد، همون که اوزا این ترعه است و تو جغرافیا می نوشتن ترعه که حالا میگن کانال سوئد. اوزا نبوده است که بحر قلزم به دریای سیاه که همون دریای مدیتران است که در شمال افریقا همون شمال مصر و اونجا هاست، این دوتا دریا به هم وصل نبوده، بینش خشکی بوده. حضرت موسی خب راه عادیش از همون راه بوده که برن کنار دریا، برن از اون خشکی بیان در سرزمین فلسطین و اون مرکز اصلیشون، ولی فرعونی ها مهلت ندادن، اینا رسیدن به لب دریا، فرعونی هم دنبالشون به جوری که همو می دیدن. که وقت آیه قرآن دارد که فلما ترا اتل جمعان قال اصحاب موسا انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیهدین، که معنای آیه این است که همینقدر که این دوتا جمعیت ترائی می کردن، یعنی اینا اونا رو می دیدن، اونا اینا رو می دیدن، اینقدر به هم نزدیک شدن که دیگه حالا از به یک کیلومتر هم نیم رسه دیگه می دیدن همون. اینجوری اصحاب موسی سر و صداشون بلند شد انا لمدرکون، ولی توکل حضرت موسی که حالا باب توکل خودش بیه بابیه که توکل یه روحیه است که حتی موقعی که اسباب عادی هم فراهم نیست اینجا مؤمن توکل داره. اینجا حضرت موسی فرمود کلا ان معی ربی، خدای من با منه، سیهدینه، یه سیهدین سیهدینی بوده است، اینو یهش افتاده عن قریب مرا هدایت بکنه. و خدا چکار کرد؟ چرای دم پاشون گذاشت؟ خطاب رسید اذر به اصحا کل بحر، اصحا دو بزن به دریا به زد و شکافته شد و هی طور چیزا. توجه کرد اینا هم جز امدادهای غیبی ای درست، اینا یه شعبه ایست از او اراده کلی خداوند، که او اراده کلیش نیست که دین رو پیروز کنه، که او همون بحث اول است. اینا شعبه هاش است، اینا نمونه هاش است که ای در مقطع‌های حساسی پیدا میشد اینها. خب اینم یکی. یا همین وضعی که تقاضا دارم، حالا بعد من وارد میشم، حالا من حالا هنوز دارم قرام قرامش میکنم، حالا شما اجازه بده بله بحث و خلط میکنه و اینطور چیزا، من به ترتیب مطالب و فصل به فصل میکنم، و وقت هر جا به زنگاهشه و همونجا سوالتون رو بفرمایید. اینجوریه، اینا همه مثال وقتی تحقیقشو کرده، و وقتی سوال است که معجزم ازی بابست یا نه اینطوری. یا مثلا همین بنی اسرائیلی از دریا رفتن او طرف، خب ویلونن تو بیابونا، هیچ وسیله‌ای برای زندگیشون نیست دیگه. خداوند خب حالا او طوری که واسه این بنی اسرائیلی ها ورگلید به قول ما نجف آبادی، واسه هیچ تنبلی ور نگلید که خب ابر رو سرشون باشد و سایه بندازد که زللنا علیکم الغمام، ابر را سایبون شما قرار دادیم و من و سلوا برشون بیاد، نمیدونم سنگی دنبالشون برد که هی عصا بزنن، فنفجرت من حسن تا عشرت عینا، دوازده چشمه ازش جاری بشد. اینها ایناست که ما یه وقتای گفتیم این که در قرآن راجع به بنی اسرائیل خدا میفرماد فضلکم علی العالمین، این فضله اینجا نه حکم به افضلیت است، اینو توجه داشته باشید. باب تفعیل فعل یا فعل و تفعیلن، مثل عدل یا عدل و تعدیلن، این باب تفعیل گاهی برای نسبت دادن میاد، میگویم فلانی رو تعدیل کردن، یعنی شهادت دادن که این عادله، این نسبت به تعدیله، نسبت به عدالت. مثل تکفیر یا تفسیق که تکفیرش کردن یعنی نسبت دادن که این کافر است، یا تفسیقش کردن نسبت دادن که این فاسق است، یا تفضیلم یعنی نسبت دادن که این افضله. گاهی این معنا رو داره، گاهی یعنی نصیبشو بیشتر دادن، قصشو بیشتر دادن که این غیر از قضاوت است، به حسب یه مصالحی از یه چیزایی که مخواستن قسمت کنن سهمشو بیشتر دادن. این فضلکم علی العالمینی که خدا راجع به بنی اسرائیل فرمود، نه اینکه مخواست مذاق صهیونیستی رو چیز، حالا ما این گفتیم این تازه ممکن میترسیم که تازه یه آیهی بشه واسه اونا که بیا قرآن هم شهادت است که بنی اسرائیلی ها افضلت، حالا بعد بهانه نشد. اجالتا این فضلکم علی العالمین یعنی بهره شما رو بیشتر داد، این جوری که برای اونا شد برای هیچ کسی نشد. در اون مقطع حساس، در اون مقطع که خدا اگر نخواد یه همچی کاری بکنه دین پیش نمیره، حالا مواسه اینا به این جور باشه، ما منظورم اینا همه میشه به اصطلاح جزء امدادهای غیبی، که وقت شاید همین معنا باشه که این جور حوادث که تقویت جانب مؤمنینه و تضعیف جانب کافرین است. آخه این چیزا مثل دو کف ترازو میمونه، یک کفش که سنگین شد اون کفه چیه؟ سبک میشه. که از این جهت که تقویت جانب مؤمنین است، تضعیف جانب کافرین است. که حالا تو ذهنم میاد، قبلش توجه نداشتم که تفسیر آیه ببینم، که او آیه که میگه والله موهن و کید الکافرین، خداوند سست میکند کید و نقشه کافرین را، سست کردن و سست کردن نقشه کافرین یه قسمتش این است که جانب مؤمنین را به یه همچی جورایی تقویت کردن، که وقت این تضعیف جانب اوناست. لطف فرمایید اینطوری که وقت مثلا فرض بگیر که مثل ابرهرم که خدا هلاک کرد که اومده و مکه را خراب کنه، خب علم تر کیف فعل رب و که به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، که اینجا کیدشون همون موهن و کید الکافرین. خب کید اونا که خب خانه خدا رو از بین ببرد و مرکز توحید و اینا، لشکرم آورده فیل سوار شده و به قول حضرت عبدالمطلب به ابرهه فرمود که انا رب الابل ولل کعبت رب. داستانش که شنده تو تاریخ که خب ابرهه خب حالا خواست منتی کل حضرت عبدالمطلب بگذارد و اینها ابتداعاً به نظر به حضرت عبدالمطلب به نظر تجلیل نگاه میکرده بود و خب وانو شده و خب حاجتی داری بگو. حضرت عبدالمطلب فرموده بود که صد تا شتر ازم بردن دستور بده بدن. وقتی به نظرش حضرت عبدالمطلب آدم کوچیکی اومد و گفت خب بددش، و گفت که تو رو بزرگتر از اینا میدونستم اینا و راجم صرف نظر کنم. و حضرت عبدالمطلب فرمود انا رب الابل ولل کعبت رب، من دلتن اختیاردار شطورم، کعبه و مخیه یه ربی دارد، یه خدایی دارد که بله. و همون جور شد که بالاخره حضرت عبدالمطلب به مردم هم است که دستور داد دعا کنن غیر ذالک. وقت یه دفعه دیدن که یه سیاهی از دور میاد، همون مرغایی که اومدند و که علم تر کیف فعل رب که به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل. میشه نونده می ای داستان به گوشت این ای داستان رو ندیدی که کیفه فعل رب که به اصحاب الفیل، خدا چه جور روشی انجام داد به اصحاب فیل. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، مگر کیدشون رو به تباهی نکشون اون همه عده و عده و نخشون. و ارسل علیهم طیرن ابابیل، یه ابابیل جمع ابالت، اباله این جماعت جماعت. ما دیگه مثل که حالا یا یه مرغی اسمش ابابیله حالا داشته باشیم، اما این ابابیل عربیه، این کلمه ابابیل و این جمع ابالت، اباله این جماعت جماعت. مرغا رو دسته دسته وقت میخواد بفهمم، میگه خدا این کار رو نکرد. ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، که این پرنده ها رمی میکردن اینا رو نشون میکردن به یه سنگی، به حجارت من سجیل که سجیل میگن سنگ گل بوده، این سنگای زیاد آفتاب، گلای زیاد آفتاب خورده که متحجر میشه، این سجیل سنگ گل که سنگی از که گل چیز شده است. فجعلهم که عصف معکول، اینا رو ایجورشون کرد که مثل مثلا علف خورده شده، علف نشخار شده، علفی که حیوان بخوره به جوبت وقت بعد نشخار کند، حالا یا بیریزد بیرون از دهنش یا غیره، ایجورشون قرار داد. خوابی میشد از امدادهای غیبی که یا طوفان حضرت نوح و یا باد که بر قوم عاد وارد شد، اینام همه داخل در این مسئله است که کفه اهل ایمان را که خدا میخواد ترجیح بده، وقت ترجیح او طرف تضعیف ای طرف است، یا اجور مددها یا ایجور تخریبها. اجور مددها ملک فرستدن، ایجور تضعیفها، اینا هر دوش در عینی که تقویت جانب مؤمنین است، تضعیف جانب کفرم هست. اینا در این مقطع های حساس که حالا اینجا دو سه تا شعر مثنوی داره بد نیست، میگه که چیز جمله ذرات زمین و آسمون لشگر حقند گاه امتحان، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، باد را دیدی که با آدون چه کرد. اینا خب حالا اجالتن اینا را ما ذکر بکنیم، اینا نمونه هاییست از امدادهای غیبی، اینم در این مبحث ایجور که این که مقصودمون از امدادهای غیبی اینجور کمک ها که تقریبا حوادث استثنایی است. حوادث استثنایی است یعنی با این جریانات عادی طبیعی اینا به حسب ظاهر پیشبینی نیم شد و از اینجور نشون نیم داد که یه همچه جوری باشد. اینا رو میگویم امدادیست از ناحیه غیب، لطفا بودید، و این مبحثمون اینه. حالا اینا تازه همه اینا یه حرفایی که میزنیم طرح بحثت میکنیم اینها. حالا اینجا ما یه جهاتی را برای اینکه این بحث همچی نسبتاً پر بیفکر پیش نرفته باشیم، یه جهاتی را ما باید یکی یکی مطرح کنیم و ازش بحث کنیم. یکی مسئله غیب یعنی چه؟ شهادت یعنی چه؟ حالا در ذهن بپرسیم، خسته دانیم کنیم؟ بله بله. غیب یعنی چه؟ شهادت یعنی چه؟ خب ما اینو میدونیم که از نظر اطلاق استعمال قرآنی اینو این عالم هستی را تقسیم کرده به غیب و شهادت. عالم الغیب و شهاده لا یعزب عن ربک من مثقال ذره، تا آخر آیه که خدا عالم به غیب و عالم شهادت است. توجه کردید این عالم تقسیم شده، این هستی که ما معتقدیم عالم هیچه در هیچ نیست، و اونطوری که صوفستایی ها میگن عالم هیچه در هیچ است، نه این عالمی که نه عالمیست و هیچ در هیچ نیست، این تقسیم میشه به غیب و شهادت. عرض کنم که حالا این یعنی که مسئله شهود که از مشاهده است، میتونیم هم بگویم حضور هم مرادف با شهود است، که حضور مقابل و شهود تقریبا یه معناست مقابل غایب. لذا اگه سر کلاس حاضر غایب کنیم و اسم میبریم فلان کس، وقت میگه حاضر، ولی اگه نباشد خب یکی میگه غایب. خب این حضور دارد، او مقابل حضور غایب. حضور و شهود تقریبا مرادفن، مقابل هر دو غیبت. اینجا ایجور میخوان اهلش بگن که حضور یعنی موجود جوری باشد که در دسترس علم و ادراک انسان باشد، در دسترس احساسمون باشد. الان ما اینجا که هستیم، خب هم از ناحیه چشممون برادرها رو میبینیم، هم از ناحیه گوشمون صدای یک دیگر رو میشنویم، و این برادرهایی که هستن از اهل علم و غیرشون، و این حضورت اینجا یا شهود اسبابی که مورد دسترس ای حس باصره ما هست، یا این صدا مورد دسترس حس سامعه ما هست، این حضوره. اما حالا تو بازار چه میگذرد؟ نه مورد دسترس چشممون است اجالتا، نه مورد دسترس قوه سامعه مون است. و این برادر مثلا اگه با نوار خرد خرد کنه، حواس ما پرد کنه، مثلا این مورد دسترسمونه. اینجور چیزا دسترس حسمونه. اینجوری این میشه شهود. مقابلش اونایی که مورد دسترس حسمون نیست، این میشه غیبت، یه غایب. یه معنای از حضور، حضور و شهود مقابل غیبت، اینطوری مقابله که غایبه. و روی حساب این غیب و شهود، غیب و شهود نسبی است. امور نسبیه اموری است که یه حال ثابتی نداره، به مقایسات فرق میکنه. مثل که این طاق مهدی فوق ماست، این نسبیه، نسبت به ما فوقه، اما نسبت به اون کبوترها که میاد این شیشا میشینن، نسبت به اونا کبوترها فوقن و این چیزی تحت است. اینا نسبی، اینا میگم امور نسبی و اضافی. غیب و شهود به این معنا این نسبی است، یعنی چون ما یه احساسی داریم، به حسب احساسمون یه شعاعی داره، تا یه حدودی کار میکند این احساس ما، وقت تا اون موجوداتی که در شعاع احساسات ما هست ای حاضرن، مشهودن، و اونایی که از مورد احساسات ما بیرونن این چیز دوره، ای غایبه. و لذا این نسبت، حالا اینجوری این مهدیه و این صدای بنده نسبت به آیون که میشنوند و اینا حضورت نسبت با ما ایناست، ولی چیزا دیگه نسبت به ما غایب است. اما حالا کسایی که تو بازارند و وضع بازار رو میبینند، اونا براشون بازار و چیز حضور است، و اینجا تو مهدیه ما چی میگویم، شاید فکر کنه که اینا جمعشن اینجا چی میگن. از با مثال فضلی که غایب است نسبت به ما، ما نسبت به اونا غایبیم. این شهود و غیب روی معنا نسبیه، و اینو لطف فرمودید که در اصلا شهود و غیب اگر بنا بود احساسی نباشد، دیدنی تو کار نباشد یا شنیدنی تو کار نباشد، نمیتونیم موجودات تقسیم کنیم به حاضر و غایب. حاضر و غایب یعنی چه دیگه؟ حاضر یعنی میابیمش، غایب یعنی چه؟ یعنی نمیابیمش. خب یافتن نیافتن بسته به این است که ما قوه درک داشته باشیم یا دینها. لذا این فرض بگید که این ستونا اینجا، این در و دیوار نسبت به بازار نمیشد بگویم حاضرن، نمیشد بگویم غایب. نسبت به ادراک، به موجودات درک کننده است که یا حاضر است یا چی؟ غایب. خوب لطف فرمودید که اگر پس باید یه ادراکی باشد، یه وسائل و ابزار درکی باشد، که حالا در درجه اول وسائل درک ما ابتداعا احساساتمون است. حالا پنج حس ظاهری که شنوایی، بینایی، چشیدن، بو کشیدن، لمس کردن، و تا شعاعی که کار میکند اینا حاضرن، در اون شعاعی که خارج از این محوت است غایبن. این پس مربوط به ادراک داشتن است و به نتیجه نسبی میشد، نه که ادراکات ما چیز است حد داره، حد و مرز داره. این است که این نسبی میشه نسبت به این چیزایی که حالا در دسترسمون است، اینا حاضرن و غیر اینا غایب. اگر اونجا بودیم اونا حاضر بودن، این وضع غایب بود. خب وقت بنابراین از اینجا میخوان بگن که این که موجودات نسبت به ما غایب و حاضر دارن، هم زیر سر محدودیت ادراکات ما، تا چقدر تیررس ادراک ما باشه، این زیر سر محدودیت ادراک ما. این است که موجودات حضوری دارند و غیبتی دارند. لطف فرمودید وقت بنابراین ای غایبای نسبی ممکنه یه وقت حاضر باشه، ای حاضرای نسبی ممکن است غایب باشن. وقت پس اگر یه جور امری رو فرض کردیم که مثلا محدود نیست، ما آخه موجودات محدودن وارد ادراک ما میشن. محدود ای عالم واقعیت، ای عالمی که توش هستیم، چون از عینک ادراک خودمون میبینیم محدوده و غیب و شهود پیدا میکنه. وقت مطلق واقعیت چون ما ادراکمون به همش نمیرسد، واقعیت علل اطلاق غیب واقع میشه. اینجا نمیدونیم که چه جور مطلب رو عرض کنیم. یه مثال ملای رومی دارد، میگه که یه عده کور، حالا یا کور بودن کور مادرزاد، یا در شب تاریک یه عده فیل میونشون بود و هر کدوم از اینا با دستشون میخواستن فیلو ورانداز بکنن. یکی دستش رسید به دم فیل، یکی دستش رسید به پا فیل، یکی به خرطوم فیل. وقت اینا بعد خواستن تعریف کنن فیل را، او یکی گفت فیل مثل گوشکوبی مونده، اونی که دستش به پا به پای فیل رسیده بود. و یکی گفت که فیل مثل یارو میمونه، اونی که دستش به دم فیل رسیده بود. و هر کدوم یه چیز گفتن، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. توجه میکنی چه میشه؟ ای حالا اونی که از این راه حس میخواد فیل رو دریابد، خب همین، و دستش هم بیشتر به اونجا نرسه. میگه اون میگه فیلم مثل گوشکوبی میموند، او یکی میگه فیلم مثل جارو میموند. یا یه مثال دیگه میزنه، اونم بد نیست. گفتم به یه کور مادرزاد گفتن میخوایم شیر برنج بپزید. گفت شیر برنج چی چیه؟ گفتن شیر است و برنج. گفت شیر چی چیه؟ گفتن اون است که از پستون گاو یا گوسفند میدوشن. گفت پستون گوسفند چی چیه؟ گفت در یه چیزی مثل گردن غاز میمونه. گردن غاز چی چیه؟ خب آخه بنده خدا ندیده است که. وقتی یکی شد او که مخواست بشونه، این دستشو این جوری که این انگشتاش به هم چسبوند و این طوری دست این کولر گره و گذاشت تو دستش، گفت که مثل این مونه. گفت اگه شیر بره این منی میخوام. محضر گفت اگه شیر بره این منی میخوام. خب این خب چیکار باید کرد؟ خب کوره نمیتونه بفهمه. خب اگه شیر برد اینه اینی بخواد. واقعش این است که این عالم پهناور، او وجود مطلق، او وجود نامحدود، این وجود بی پایان، که این وجودات جزئی پرتو اونن، نمود اونن، جلوه اونند، که به تعبیر عرفا میگن مثل که دریا که این امواجی داشته باشد، این هستی ای اینی که در دسترس ادراک ما واقع میشد، اینا امواج اون دریای بی پایان هستند و مظاهر اون هستند. که میگه به قول، حالا امروزی افتادیم تیواد، به قول شبستری در گلشن راز میگه که در اون خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی بود از قید دوی دور، ز گفتگوی مایی و تو مهجور، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس، تجلی کرد در آفاق و انفس، به هر آینه‌ای بنمود دلارا شاهدی، در حجله غیب دلارا شاهدی، در حجله غیب منزه دامنش از تهمت و عیب، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس، تجلی کرد در آفاق و انفس، به هر آینه‌ای بنمود روی، به هر جا یا ز هر جا بر شد از وی گفتگویی. خب او وجود بی پایان و نامحدود که هیچ افول و غروب ندارد، چون این معروف است، میگن تعرف الاشیا به اعدادها، اشیا شناخته میشن به اعدادش، به ضدش. میگن این آفتاب اگه همیشه آفتاب بود و هیچ جا سایه نبود، ما نمیفهمیدیم آفتابی هم هست. اگه همه جای آفتاب چون سایه میشه، به ضدش وقت تو ادراک ما چون محدودت، به واسطه محدودیت وقت تو ادراک ما واقع میشه. وقت اگه وجود نامحدود شد یا موجود محدودن تو ادراک ما، ما با چشممون یه دریچه است که یه قدری از وجود تو عالم ادراک واقع میشه، به گوشمون اینم یه دریچه است که مثل که یه کوه بسیار بزرگی باشد، من از روزنه این شیشه نگاه بکنم تا حدود وسیله داشتن من از او کوه درک میکنم. یکی که یه 3-4 کیلومتر او طرف ترست، اونم از یه روزنه دیگه نگاه میکند، اینم اونجا کوهو میبینه، ولی کوه هم از دیده ای بزرگتره، هم از دیده او بزرگتره. سوی طور چیزا هر کدوم به اندازه ادراکشون، به اندازه وسیلشون از اون یافتن. حالا اجالتاً میخوایم یه جور بگیم که این که موجودات نسبت به ما یعنی غیب و شهود پیدا میکنن و غیب و شهود نسبیه، اسباب این است که ادراک ما خب محدوداً اشیا وارد میشه، وقت به نتیجه هر چیزی نامحدود باشد از نظر ما غیب مطلقه. این غیب ها غیب نسبیه. فرضی حالا بازار از نظر ما غیبه، و وقت از اینجا پاشدیم رفتیم بیرون، میریم تو بازار، اون وقت شهادت است، اینجا غیبه. اینجوری است. از این سر این که این موجود محدود و ادراکات ما محدود، و موجود نامحدود هرچی هم ما ازش درک داشته باشیم به اندازه ظرفیت ادراک خودمون درک داریم. حقیقت بالاتر از این مطلب و اینهاست. این معنای غیب، غیب مطلق. وقت بنابراین ای از موجودات تقسیم بشن به غیب و شهود، این نسبت به ما، نسبت به ماست که با این ادراکات وامونده مون میخوایم موجودات رو درک کنیم. نسبت به خدا تمام دستگاه هستی شهود است. یه آیه هست، حالا اینو غفلت کردیم، در سوره هود ظاهرا ما تکون فی شأن و ما تتلو من کتاب و الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، در هیچ شأنی نیستی، در هیچ کتابی، هیچ کتابی نیم خونی و هیچ کاری نیم کنی، الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، الا اینکه ما بر شما شاهدیم. وقتی که وارد میشید در کار، و وقتی که خارج میشید، وقت دنبالش، و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات و فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این کتاب مبینم، اینم واسه خودش حالا این بحث داره. نوع این مفسرینی که خب یه بحثایی رو که میگن کفره، که خیلی خوب کفره، وقت اینجا مثلا میبینیم که کتاب مبین رو همچی تصور میکنن که بله یه کتاب هست خدا نوشته سیزا توشو، و اگه بپرس خدا دیگه واسیسی اینا نوشته سی کتاب، میگن برای که حجت بر ملائکه تموم بشه. واقعا آقا یه قدر برو به آیات متفرقه رو مراجعه کن، به هم القرآن یفسر و بعضه و بعضا، ببین هر جا میبینیم صحبت احاطه علم خداوند است، مسئله کتاب مبین هم هست. اینجوریست که کتاب مبین مثلا و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یا حضرت موسی وقتی فرعون بهش ایراد میکرد میگرفت که آخه این مردا که میمیرن که مردند و رفتن اینا چی تو میشن، ما بال القرون الاولا، شأن قرون ملت های گذشته چیه؟ حضرت موسی جواب میفرماد علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. خب حالا این مسئله کتاب و مبینم اینم باشه به مورد خودش. اینا ما غرضمون نیست که از نظر خداوند که موجودات همه دیگه دوری و نزدیکی نداره، نسبت خداوند به تمام دستگاه هستی علی‌السواء است. نسبت به تمام دستگاه هستی علی‌السواء است. اینو حالا از عالم ذهن خودتون یه قدری مقیاس بگیرید، ما همسی فرض کنیم که تو ذهنمون ایجاد کنیم این کوه شمال نجف آباد که پشت این کوه هم یک کوههای دیگه است، پشتش صحراست، بعدم میرن به قامشلو میرسن مثلا، حالا ظاهرن از این پشت این کوه با. خب اینجور الان تو ذهنتون تصور کنیم یه دفعه است که ما این مخلوق ذهنی رو از اون طرف ملاحظه، از اون طرف یعنی خب این کوه جلو به اون کوهه، اون کوه پشت این کوهه، او به واسطه ای او کوه پیدا نیست، پشتش رو صحرا هست. تو خداشون که مقایسه میکنی ترتیب داره، پشت و رو داره، مثلا اول و آخر داره، اما نسبت به احاطه ذهن ما چی تو؟ نسبت به ای به احاطه ذهن ما، اونی که ذهن ماست و قوه نفس ناطقه است که در دامن این نفس ناطقه این جهان چیز امر ذهنی هست، نسبت به ذهن ما او کوه آخری دورتر است و این کوه اولی نزدیکه، نسبت به ما نزدیک و دوری نداره، نسبتمون علی‌السواء است. لطفاً ذات حق تعالی نسبتش به تمام دستگاه هستی علی‌السواء است. این است که نسبت به او همه چیز شهوده، این نسبت به ما که وجودمون محدود است، اونم از ما سوایی سواس و جدا، وقت از هم غیبت و شهود پیدا میکنیم. اما او عالم الغیب و شهاده، این شعی برای ما کسا مثل که میگویم سماوات و عرض، برای ما که موجودات دو قسم میبینیم، وقت بخوان بگن که همه چیزو میدونن، میگن هم نه سماویاتو میدونن، ارضیات هم میدونن. عالم الغیب و شهادم از همه قبیل است که نه اینکه نسبت به ما موجودات غیبی دارند و شهودی دارند و خدا به همش آگاه است، ولی خدا دیگه نسبت به خدا همه چیز شهود است، غیبت نیست. که ما یعذب، این ما یعذب یعنی ما یغیب، ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، تا اینجای جمله ختم میشه، بعد مثل او واو واو استیناف بشه ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اینجوری نه که صحبت ذره بود، ذره چه در سماوات باشد چه در عرض باشد ای قایب نیست از خداوند. خب قایب یعنی ما یعذب یعنی ما یغیب، ما یغیب ان رب کم مثقال ذره فی السماوات. بعد به طور کلی ذره گفتیم، اما اصغر از ذره و اکبر از ذره که وقت به نتیجه و به اندازه ذره، همه اینا فی کتاب مبین. حالا این فیکت این نماد که این کتاب مبینم همه احاطه علمیه حق باشه. حالا اینش دیگه حالا ما گفتیم این بحث حالا ما کار نداریم اینها. حالا بگویم نه یک کتابی نوشتند و رو کرسی عرش گذاشتن، این حجت باشد برا ملائکه. حالا او ما رو تکبیر میکنه که میگه تفسیر به رأی میکنی، توجه کردن. هم حالا او خود تفسیر به رأی نیست، این چیز نیست، اجالتا این کار نداری. خب حالا این مسئله این است که پس این عالم غیب، غیب به نتیجه موجودی که دسترس احساس ما نیست. راجع به مؤمنین خدا در اول قرآن می‌فرماید الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. اینجور است آیه؟ بله اینجور. قرار این است که این از خواسته مؤمنین است که يؤمنون بالغيب. اینا اصالت الحسی نیستن، اصالت الماده نیستن که بگن وجود مساویه با ماده. نه، عالم هستی خیلی بیکران است، دریای هستی ساحل ندارد، این بیکران است. نه فقط این عالم محسوسات و آنچه که دسترس حس ما باشه، نه، مؤمن یؤمنون بالغیب. خب این معنای غیب، بقیهش انشاءالله رو دادیم. های داوری مش
از مردم همهش میخورم که این مسئله شما پرسنده آمدیم.